السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. بلا اهل بیت طاهری. جلسه 59 مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. این قسمت از بحث به مناسک دینی اختصاص داره و این هفتمین جلسه این قسمت. در جلسه گذشته ما بحث از انفاق کردیم، مناسک دینی رو با یک مقدمه شروع کردیم، به تفصیل به مهمترین منسک دینی یعنی نماز پرداختیم و بعد وارد دومین از مناسک دینی یعنی انفاق شدیم. این دومین جلسه بحث انفاق است. انفاق در قرآن کریم به صدقات، زکات، خمس و کفارات و نذورات اطلاق میشه. همه اینها رو اجمالاً به عنوان انفاق خطاب میکنیم. جلسه گذشته به تفصیل در مورد زکات قرآنی بحث کردیم. زکات قرآنی اعم از زکات فقهی است. در زکات فقهی صرفاً این مالیات دینی به برخی از اموال تعلق میگیره، در حالی که زکات قرآنی با توجه به این که بسیاری اکثر واژه‌هاش قبل از تشریع زکات نازل شده، مراد به طور کلی همین مسئله انفاق است. برخی از واژه‌های زکات هم دقیقاً مراد همون زکاتی است که فقها به کار می‌برند، یعنی همون زکات واجب. اما زکاتی که بعد از صلات به کار رفته اعم از آن است و همه اقسام انفاق رو در بر می‌گیرد. در بحث امروز محور بحث رو خود انفاق قرار دادیم و کوشش میکنیم به 5 سوال جواب بدیم. آیات، هر کدوم از آیاتی که تلاوت خواهیم کرد به 1 یا 2 یا 3 تا از این سوال ها پرداختن. این سوال ها سوال مهمی هستند در ضمن بحث انفاق. مشخص است که انفاق یکی از مناسک دینی است، به لحاظ اهمیت دومین اون قرار میگیرد بعد از نماز، یکی از عبادات است و علاوه بر این که با رابطه با خداوند است، نیمی از آن حداقل رابطه با مردم است. یعنی نماز مطلقاً رابطه با خداوند است، اما انفاق هم رابطه با خداوند است هم رابطه با بندگان خداست و از زاویه‌ای شاید اهمیت مضاعفی داشته باشد، صرفاً ارتباط با خداوند را به جای نمی آورد، بلکه بیش از آن ارتباط با مردم رو هم تنظیم میکنند. اگرچه انفاق مختص انفاق مالی نیست، انفاق در دانش هم هست، اما انفاقی که تو این آیات به کار رفته اکثرش مراد انفاق مالی است، یعنی دادن پول، دادن جنسی که ارزش مالی دارد. البته برخی از اونها اعم است، هم شامل مال می شود، هم شامل علم می شود، هم شامل هر چیز دیگری که قابل بخشش باشد. این عبادت که شریک کردن دیگران در مال خود است. انفاق به شکل ساده یعنی این که مالی را که خداوند به ما داده است و ما به دست آورده این از طریق توانایی هایی که خداوند اونها هم به ما داده، سلامتی، زور بازو، ابتکار و مانند اینها، بخشی از اون رو به دیگران بدهیم، با رضا و رغبت هم بدهیم و به عنوان وظیفه شرعی هم بدهیم و بدانیم که این مال اگر ندهیم بعد از ندادن نسبت به اون مال ما غاصب محسوب می شویم. این حق غیر است که الان در مال ما واقع شده و ما میباید هر چه سریعتر اون رو از مال خودمون جدا کنیم و به دست صاحبش که خداوند در قرآنش و به زبان پیامبرش به ما معرفی کرده برسانیم. در قرآن کریم خداوند وارد این که چه بخشی از مال رو بدهیم، چه چند درصد آن را بدهیم نشده است. اما به سوال‌های دیگه جواب داده. به نظر می‌رسه کوشش بکنیم به این موارد دقت مضاعفی مبذول کنیم. اینها برای خداوند مهمتر بوده است. برخی سوالات رو جواب نداده. مثلا اون بحثی که مطرح کردیم که آیا باید مستقیما مال رو، این مالی که میباید صرف کنیم، به مصرف برسانیم یا از طریق علمای دین و روحانیون چنین کنیم، در قرآن مطلقا به این مسئله نپرداخته. به نظر میرسه این مد نظر قرآن نبوده، اما مواردی که پرداخته اهمیت بیشتری دارد. این سؤاله ماست، سؤاله که از متن این آیات به دست میاد. یکی این که چه انفاق بکنیم. اولین سوال، چه چیزی را انفاق بکنیم؟ خب علم قاعده با این توضیحی که دادم میگیم که مال را انفاق بکنیم. از مال در قرآن با واژه خیر یاد شده. گاهی وقتا وقتی میگه من خیرن یعنی من ماله. بنابراین مال در اسلام مذموم نیست. اینکه بعضی فکر میکنن اسلام ضد سرمایه و ثروت و رفاه و امثال و همه، توهم است. شما میتونید داشته باشید و اون رو در مصارفی که حق هست به دست بیارید، به کلاه بیاندازید، به کار بیاندازید و فراوان هم خودتون ثواب ببرید، هم به جامعه دینی کمک بکنید. این که چه انفاق بکنیم دقیقا میخواد بگه که از بخش حالا که میخواد پول انفاق کنیم یا جنس مالی انفاق بکنیم، از اون بخش خوبش انفاق کنید یا هر چیش زده و خراب و کم ارزش است انفاق بکنید. تو این سوال به دنبال این هستیم، از کدام بخش مالتون انفاق کنید؟ آیا انفاق رو از گل مال انجام بدهیم یا از زدگی های مال انجام بدهیم؟ از متن مال بدهیم یا از حاشیه مال ببخشیم؟ مثلا فرض بکنید اگر من باغدار هستم، مالی را که میخوام انفاق کنم، اون انفاق به خصوص انفاق واجب، بذارم اون میوه های زده و خراب و لهیدش رو اینها رو بدم به مستمندان، یا این که نه، همون بخشی از مال را که میخوام بفروشم ازش استفاده بکنم تقسیمش بکنم، بگم این مال من، این هم مال خدا و نه مال اون فقیر، این هم مال خدا که فقیر نماینده خداست. الان بحث ما تو این سال اول این است، از کدام بخش مال ببخشیم؟ گل مال را، متن مال را، یا زدگی ها و حواشی مال را؟ از زاویه دیگری میشه به همین سوال پرداخت. گاهی وقتا به هر دلیلی مالی در دست ماست و این مال حلال و حرام دارد، یا خدای ناکرده حرام است، یا مال مشتبه است، مال مشکوک است، نمیدونم حق تصرف دارم درش یا ندارم، میتونم این بخش از مالم رو به ازای مالیات واجب دینیم بگذارم؟ در این که ببخشیم، جلسه پیش از من سوال میکردن خب با این بیانی که ذکر کردی یعنی میگی نبخشید این رو. نمیگم نبخشید، اما یادمون باشد این بخش از ما رو حق نداریم به عنوان مالیات واجبمون قرار بدیم. این رو صدقه سری ببخش، از مالت خارج بکن، به دست صاحبان واقعی مال فقرا هم برسان، اما این رو به حساب خمس و زکات واجبت نگذار. بحثی که اینجا داره اینه که شما اونی که میخوای ببخشی، میگه روغن ریخته رو نظر امامزاده نکن، حالا که میخوای ببخشی و میخوای در ثواب شریک باشی، میباید دقیقا همان که به جگرت بس چسبیده است را ببخشی. این بخش به جگرت نچسبیده است. اگر میخوایی این جگر را رها کنی، میباید همون بخشی که دوستش داری ببخشی. حالا اینا رو آیاتش میخونم که با صراحت حواسمون جمع بشه. این که انفاق این مقدار ثواب داره، ثوابش مال اینه که انسان اونی که دوست داره ببخشه، نه اون مال کم ارزش رو حالا بیاد و از خودش جدا بکنه. اونم ببخشه اشکالی ندارد، ولی اصل مسئله تو اینجاست. این پس سوال اول این که چه انفاق کنیم، آیاتش هم خواهیم. سوال دوم این که به چه کسانی انفاق کنیم. به چه کسانی انفاق بکنیم؟ در درجه این قرآن به تفصیل بهش پرداخته. این شاید بعد از سال اول به این سال مفصل‌تر پرداخته. کسانی که از نزدیکان تو نیازمندن، در درجه اول ببین والدین رو قرار داده، اقربین رو قرار داده، خویشاوندان رو، بعد فقرا و مساکین رو، ایتام رو، در راه ماندگان رو. مواردی که قرآن بهش پرداخته این مصارفه، گاهی وقتا فی سبیل الله. خب فی سبیل الله حالا تو یک عنوان دیگری بهش میپردازیم، هر چیزی که به مصرفی میرسد که خدا دوست دارد، راه خداست. خب راه خدا چیست؟ این رو انسان خیلی خوبه بشناسه. یکی از امور این که فقر از جامعه اسلامی ریشه کن بشود، قطعا مد نظر قرآن و از حکمت‌های تشریع این عبادت و این منسک است، ریشه کن کردن فقر. همه فقرا و مساکین ذیل این قرار میگیره، حتی والدین و اقربین هم که فقیر باشند با ذیل این عنوان قرار میگیره. جلسه پیش سخن گفتیم که آیا این که بیاییم صرفاً یکی دو فقیر کمک کنیم بهتر است، یا مثلا تو یک محله همه جمع بشیم و پولمون رو، همین زکاتمون رو، خمسمون رو، صدقاتمون رو، کفاراتمون رو، نذوراتمون رو، هر چیزی که میخوایم در راه خدا بدیم یک صندوق درست کنیم و این رو که پول که جمع شد یک کارگاه بزنیم تو همون منطقه، و اون وقت شرطش هم این بگذاریم کسانی که احتیاج دارن ما برای کار در این مجموعه استخدام میکنیم و باعث بشیم به طور کلی هم اشتغال ایجاد شود، هم فقر شکن شود. والا اگر این بزرگتر بشود توی شهر، توی کشور، توی همه کشورهای اسلامی، میبینیم میشود با همین زکات یک قدرت اقتصادی درست کرد. منتها تا نرسیدیم یادمون باشد مصرف اولش ریشه‌کن کردن فقر، مصرف دیگرش این فی سبیل الله، یعنی هر کار دینی، هر کار خداپسندانه. مثال‌هایی که عالمان دین برای این فی سبیل الله میزنن نوعاً از زدن پل شروع میشه، حالا از مسجد مثلا، این که ساختن مسجد، ساختن مدرسه، ساختن بیمارستان، ساختن پل، اون زمانها ساختن کاروانسرا، حالا اگر در جای ساخت مسافرخانه لازم باشه ساختن مسافرخانه، حتی اگر از بنده سوال کنید اگر در جایی میبینیم یکی از راه‌های ریشه کن کردن فسادهای اجتماعی و اخلاقی در بین جوانان، ساختن ورزشگاه و سینما و تئاتر، قطعاً می‌توانیم از اون هم در این راه استفاده کنیم، با یک شرط که در این گونه اماکن فرض بکنید نمایش‌ها و فیلم‌های اخلاقی و دینی و در مجموع غیر منفی نمایش داده شود. در هر با هر ورزشگاهی که ساخته می‌شود نرخ اعتیاد، نرخ فساد کاهش پیدا می‌کند. آیا خدا راضی نیست به این که ما چنین بکنیم؟ صرفاً لازم نیست که فی سبیل الله رو عنوان مسجد بران بگذاریم. اگر دیدیم در یک خیابان 3 تا مسجد هست، اما تو فرض بکنیم تو یک محله یک ورزشگاه نیست، قطعاً اگر بپرسیم میگیم اینجا مسجد به حد اشباع رسته. در درجه اول میباید مسجد ساخت، اما بعد از اینکه مسجد در میزان جمعیت اون محله وجود دارد، میشود به مصارف دیگه هم در این زمینه پرداخت. یا ترویج کتب دینی، انتشاراتی بزنیم که بشود آراء دینی، آراء علمی رو به این وسیله نشر داد، و به طور کلی تبلیغ دینی. حالا در هر زمان این تبلیغ میتونه مصادیق متفاوتی داشته باشد. به هر حال این چیزی است که دست مؤمنان را باز گذاشته. این که به چه کسانی انفاق کنیم شد یکی افرادی، یکی در راه‌های. منتها در این راه‌ها میباید حتما اگر غیر از اون افراد فقیر یا شبیه اون باشد ذیل عنوان فی سبیل الله قرار بگیره. سوال سوم این که در چه راهی انفاق کنیم. حالا با اون بیان فی سبیل الله تا حدود این مشترک میشه، اما نکته تازه‌ای داره. در چه راهی انفاق کنیم، یعنی این که این راه را برای خدا باشد یا برای غیر خدا. میتونستیم بگیم با چه نیتی انفاق کنیم. آیاتی داریم که تفصیلا انفاق فی حیات دنیا رو منفی می شمارن، یعنی انفاق که نتیجهش برای خداوند نباشد، نتیجهش ریا باشد، نتیجهش امر دیگری باشد، خدا رو درش قصد نکردی. از فی سبیل الله هم اون سال قبلی مصرف رو میرسان، اینجا فلواقع هدف و نیت انفاق کننده را میرساند. در راهی که انفاق میکنید این راه حتما میباید هدف الهی بران بار شده باشد، حتما میباید قصد قربت به خداوند داشته باشید. اگر میخواهیم ثواب ببریم، اگر این مروک نباشد ثوابی در کار نخواهد، چه بسا ما حوائج یک فقیر رو هم برطرف بکنیم، اما از رفع این حوائج فرض کنیم قصد داشته باشیم یک منصب اجتماعی رو به دست بیاریم، فردا این فردی که بهش کمک کردیم بیاد به بنده رأی بدهد، بسیار میاد رأیش هم میدهد، این دیگر ثواب اخروی نباید به دنبالش باشیم، اون همون از بحره دنیوی رو بنده بردم، نیازی به چیزی به آخرت باقی نمیمانه. اینکه در چه راهی انفاق کنیم، راه خدا، یعنی اینکه صرفاً رضای او رو در نظر داشته باشیم یا به سمت رضای او باشد، اگرچه رفع حوایج مردم رو هم اراده کرده باشه. سال چهارم که باز قرآن به این پرداخته، در چه حالتی انفاق کنیم، چگونه انفاق کنیم، اینکه در چه حالتی انفاق کنیم، یکی از مواردش این که آیا آشکارا انفاق کنیم یا پنهانی انفاق کنیم. قرآن نفرموده صرفا پنهانی انفاق کنید، اتفاقا بعضی جاها میباید کاملا مانور انفاق هم داد، آشکار باید بود، جاییست که چه بسا انفاق فردی باعث تشویق دیگران میشود و کوشش میکنند اونها هم دست به جیب میکنند و چیزی رو در راه خدا میپردازند، به خصوص در جاهایی که فرد بزرگتر است دیگران به او اقتدا میکنند، یا اینکه یک سد شکنی دارد، اگر او بدهد سدی شکسته میشود، طرف دیگران هم شکسته میشود و دیگران هم انفاق میکنند، اینجا آشکارا دادن دارد. اما در جایی که این گونه عناوین نیست، خب اگر انسان پنهانی بدهد، به خصوص اگر انفاق گیرنده متوجه نشود که این انفاق است، در این صورت قطعا ثواب بیشتری خواهد داشت. خود انسان متوجه میشه کجا اون عنوان اول صدق میکند و کجا اون بهانه ها و اون عناوین نیست و عنوان دیگری هست و در اون شکل بهتر پیش میبرد. الگوی ما در اینجا توی این انفاق ها امام علی است که با اینکه بالاترین مقام سیاسی وقت هم داشت، شبانه چنین میکرد و کسی هم نمیدانست که دهنده این انفاق ها اوست. حالا اگر قرار است هر نهادی هم چنین کاری بکند، لازم نیست حتما آرم بزند روش که این، یا بالای در خونه فرض کنید آرم بزند که این از فلان نهاد پرداخت شده است. آن که باید بداند میداند، نیازی به آرم داشتن یا نداشتن نیست. اگر قرار است فرض کنیم جهیزی یک ازدواج را فراهم بکنیم، بسیار کار خوبی است، اما لازم نیست حتما عروس و داماد مستمند رو به زیر دوربین تلویزیون بکشانیم و نشان بدهیم که ما چنین میکنیم. اگر قرار است ثواب و اخروی باشد، همین که قدمی در این راه برداشته شود، او که باید ثواب بدهد میدهد. وقتی این نمایش ها بیاید، به میزان این نمایش ها از اون ثواب هم کاسته میشه. حالا در چه حالتی انفاق کنیم؟ سرن و علانیتن. جای دیگری از آیات داریم که بحث در آسانی و سختی، فسرا و ذرا. فکر نکنید که انفاق فقط مال زمان دارایی ماست، مقدارش فرق میکند، اما مهم این است که انسان حتی در ذرا هم که قرار گرفته، در تنگ دستی هم که قرار گرفته، باز این عبادت رو فراموش نکند. البته اونجا دیگه دستش بسته تر است، مقدارش کمتره، اما همون که در تنگ دستی هم ببخشد، باز تنگ دست تر از اون هم یافت می شود. همیشه به پایین دست باید نگریست. پس در این که در چه حالتی انفاق کنیم، یکیش بحث آشکاری و پنهانی بود، یکیش آسانی و تنگ دستی بود، فرادستی و تنگ دستی بود. در همه این حالات انفاق لازم و واجب است. و شاید از همه این سال‌ها مهمتر سال پنجم است که چرا انفاق کنیم. از چراییش پرسیدیم، حالا چگونگیش، چه انفاق کنیم و چه کسانی، به چه کسانی و در چه راهی و در چه حالتی، اصلا چرا انفاق کنیم. خب این رو آیات عمیق‌تری به این سوال پاسخ دادن، این که چرا انفاق کنیم که انها از ما میپرسن، به ما میگوین که انفاق کنید چون صاحب اصلی مال چنین خواسته است. یک جواب، صاحب اصلی مال چه کسی است؟ خداوند است. او میپسندد که مالش را در این گونه مصارف خرج کنید. باز پاسخ دوم، چرا انفاق کنیم؟ انفاق میکنیم تا در مالمان برکت بیفزاید. با انفاق برکت به مال ما میآید و آفت از مال ما میرود و آنچه که به جای مال از دست رفته می نشیند امر باقی است نه امر فانی. آنچه که نگه داشته ای فانی است، آنچه که در راه او مخلصانه داده ای برایت می ماند. کی آن را به دست می آوری؟ هم در دنیا هم در آخرت. لذا انفاق می کنیم تا به مال باقی، مال واقعی دست پیدا کنیم. این مال باقی واقعی هم در دنیا قابل دسترسی است و از همه مهمتر در آخرت. و خدا بر این مسئله وعده هم داده. این که می‌بینیم گاهی وقتا ما خوب کار نمی‌کنیم، خوب انفاق نمی‌کنیم، شرایطشو به جا نمیاریم، خب به اون شیوه به این نتیجه‌های نیکو نمی‌رسیم. اگر می دانستیم ارزش این مطلب را، الواقع بیشتر از گذشته به این سمت و سو می رفت. حالا این 5 سالی است که کوشش میکنیم تو آیات مختلف ببینیم هر کدام از این آیات به کدام یک از این سوالها پاسخ میدن. سوال از چرایی است، سوال از انفاق شونده هست، سوال از حالت هست، سوال از راه هست و سوال از امریست که باید انفاق شود. کدامش هست بهش خواهیم پرداخت. در این بحث بیش از همه جا در سوره انفاق دوست، در سوره بقره بهش پرداخته شده. تقریبا 3 دسته آیه، نه 1 آیه 2 آیه، پشت سر هم 5-6 آیه در سوره بقره این بحث رو مطرح کرده و نکات ارزنده ای هم در ذیل اونها آمده. حالا به برخی از اینها در حد فرصتمون اشاره میکنیم. اولینش در همین سوره مبارکه بقره آیه 215. حالا میخوانم آیه رو، ببینید به کدام یک از این سوالات خدا اراده کرده پاسخ بده. آیه 215 هم اینه: یسالونک ماذا ينفقون، پیامبر از تو میپرسند از چه انفاق کنند. ما سال از چیستی؟ از چه انفاق کنم؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. خداوند از سؤالی را که میکند از شیء است، پاسخی که میدهد متناسب به اون سوال نیست، درباره افراد پاسخ میدهد. بگو ای پیامبر به آنها، آنچه که انفاق میکنید از خیر، یعنی از مال، مالی را که انفاق میکنید برای والدین است، برای خویشاوندان است، برای یتیمان است، برای مسکینان است، برای در راه ماندگان است. و آنچه انجام می دهید از خیر، خداوند به آن آگاه است. خیری که انجام می دهید از چشم خدا پنهان نمی ماند. سوال از این بود از چه انفاق کنید؟ جواب این بود که مالی را که انفاق می کنید به این افراد بدهید. کنه خداوند نمی خواد اینجا وارد جزئیات خود مال شود، این که بگوید شما چه مالی انفاق کنید. میگه این مالی را که انفاق میکنید خیر است در درجه اول. این رو توی آیات بعد خیر بودن را تفصیل میدهد، از خبیث نباشد. اما اینجا یک راست میره سراغ این که به این طبقات میباید انفاق کرد. این فی الواقع آیه پاسخی را که به ما میدهد حول اون سوال به چه کسانی انفاق کنیم، اگرچه سوال اولش چه کسی به چه انفاق کنیم است، اما پاسخی که میگیریم سوال دوم است، جواب سوال دوم است به چه کسانی انفاق کنیم. اون وقت ترجیح این افرادی را هم که بهشون ذکر کرده والدین است، البته والدین به شرطی که لازم النفقه باشند، یعنی فقیر باشند، مشمول این مسئله قرار بگیرند، خویشاوندان و بعد افرادی که پدرشان را از دست دادن، مسکین، فقیر و بیچاره و در راه مانده. این افراد رو اینجا خداوند معرفی کرده. خیر دوم به معنای همون چیزی است که ما استعمالش میکنیم. خیر اول هم خلاف مقصود به کار نرفته، چون مال هم در این مصارف که مصرف شود خیر است بطن نشر، ولی خیر اول اینجا وقتی میخوای معنا بکنی مال میشود، خیر دوم همان نیک میشود. خداوند با آنچه که انجام میدهید عالم است. خب به سال دوم اینجا پاسخ داده شد. در آیه چند آیه بعدتر در آیه 219 صدر آیه درباره مسئله دیگری است، در مورد خمر و میسر است که اون الان مورد بحث ما نیست. ذیل آیه دوباره این سوال مطرح می شود و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، پیامبر از تو می پرسند از چه انفاق کنند، به آنها بگو از زیادی مالشان. عفو اینجا یک معنا به معنای بخشش است، یکی از معنا که اینجا به کار نمی رود، معنای دیگر عفو امر زائد، مالی را که زائد می آید بر معونه. وقتی خود خمس به پردازی میگن چی؟ اصطلاحی که خود علما به کار می برن میگن زائد بر معونه، یعنی آنچه که زیادتر از خرج سالیانه تان باقی می ماند و پس اندازش می کنی آن را ببخشید. حالا عفو یعنی امری که شما بیشتر از مخارجتان میماند پس اندازش میکنید، اون رو در راه خدا ببخشید، یا از آن ببخشید، از اون مال باقی مانده در راه خدا ببخشید. اون دست آیاتی که بحثش گذشت از جمله اونها آیات 261 به بعد این سوره مبارکه است. آیه 261 6-7 آیه بعدش این مسئله ادامه داره. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدای ضرب المثل اینجا زده، مثال کسانی که اموالشان را در راه خداوند انفاق می‌کنند مثال دانه ایست که 7 دانه از آن می‌روید، 7 سنبل از آن می‌روید، در هر سنبلی 100 دانه است، از یک دانه 7 سنبل، در هر سنبل 100 تا 700. والله یضاعف لمن یشاء، خداوند اضافه می کند، چند برابر می کند برای هر که بخواهد. خداوند صاحب وسعت و علم است. این همون سوالی بود که سوال آخری که ذکر کردیم، چرا انفاق کنی؟ فی‌الواقع خدا پاسخ می دهد برای مضاعف شدن مالتان انفاق کنید. اگر میخواهید به مالکتان برکت وارد شود انفاق کنید. به علاوه این آیه یک نکته دیگر هم میاد ذکر میکنه، فی سبیل الله انفاق کنید. در چه راهی انفاق کنید؟ باز این آیه مطرح میکنه، در راه من انفاق کنید. این که 700 برابر میشود با این مثالی که ذکر کرد، یک دانه 7 سنبل، هر سنبل 100 دانه، گندم رو در نظر بگیرید، یک دانه 700 دانه این زمانی است که اون شرط فی سبیل الله محقق شود. به میزانی که قصد اخلاص ما چنین باشد این مثال محقق خواهد شد. اگر در نظر بگیریم حالا یک پنجم مال، یک بیستم مال، یک دهم مال کمتر یا بیشتر رو بدهیم و بعد یک به 700 بشود، 700 برابر بشود، علی‌القاعده خدا اهل مبالغه نیست. مثالی که میزند مثالی واقعی است، باید باور کنیم که چنین میشود. آیه بعدیش آیه 262 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق میکنند سپس آنچه را که انفاق کرده اند بران منت نمی گذارند و به انفاق شونده آزار نمی رسانند. برای ایشان اجرشان نزد خداوند است. اینها ترسی ندارند نسبت به گذشته، نسبت به آینده و حزنی ندارند، اندوهی ندارند نسبت به گذشته. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. انسان نوعا از آینده می ترسد و از گذشتش محزون است. این افراد این مشکلات رو ندارن. خب این آیه چه می فرماید؟ دوباره در چه راهی انفاق کنیم؟ فی سبیل الله. لذا این که ذکر کردیم این راه باید مصرفی خدا پسندانه داشته باشد. این مال باید به گونه ای صرف شود که خدا دوست دارد. اما در چه حالتی صرف کنیم؟ اینجا تنبه می دهد منت نگذاریم. چه بهتر که آن را که به او میبخشیم اصلا نشناسیمش. مگر لازم است بدانی اون فرد که بود تا هر وقت که می به او میرسی به خودت ببالی که این منم که به او کمک کردم و ناخواسته بر او منت بنهیم. اگر میشود کاری بکنیم که اون فرد را نشناسیم، مطمئن باشیم به دستش رسیده است، یا فراموشش کنیم، به هر حال منت نگذاریم. اگر منت گذاشتی اجرت منتت میشود، آخرت چیزی نمیماند. میگه تو قرار بود به من بدهی. میگه یادتون رفت ذکر کردم امام سجاد میگه وقتی به فقرا میدهید اون مال را ببوسید، چون خدا از شما قبول میکند، خدا میگیرد به فقیر میدهد. خب اگر تو قرار شد منت بگذاری دیگه به خدا ندادی، به همون شخص منت گذارنده داده ای، بنابراین ثوابی نخواهی داشت. یکی منت میفرماید و گاهی وقتا انسان به واسطه مالی که میدهد هزار انتظار پیدا میکند از اون فرد که اون فرد کارهایی رو براش انجام بده، وابستگانش خدماتی به او بکنند، باعث ایثار و آزار او میشود. این دیگه از حوزه انفاق بیرون میره. منن ولا اذن چند آیه دیگه هم این رو تأکید کرده، معلوم شه مهم بوده که این تکرار. خب اینها عدشون از خدا نزد خداست. خوف و حزن هم که ذکر کرد، قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى و الله غنی حلیم. انسان قول متعارفی بگوید و مغفرت از جانب خدا بجوید بهتر از صدقه است که اذیت به دنبال دارد. میگه لازم نکرده پول بدی منت بگذاری، دو کلمه حرف حساب بگو، دلجویی بکن، زبانن دلجویی بکن، برایش استغفار بکن. این بهتر از این است که پول بدی صدقه منت بگذاری، پول بدی آزارش بخوایی بدی. فکر میکنم همه ما هم این حالت رو متوجه شده باشیم که منت کشیدن، تحقیر شدن به مراتب از خود فقر تلختر. اینکه انسان گاهی وقتا حاضر فقر رو بچشد، صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه دارد، اما حاضر نشود جلو همچه افراد نااهلی که منت میگذارند و آزار میدهند اظهار فقر و فاقه کند، که اصولا اظهار فقر و فاقه مطلقا مستحسن نیست، مطلقا پذیرفته نیست. یا ایها الذین آمنوا آیه 264 دنباله هم لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا كالذي ينفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر فمثله کمثل صخوان علیه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. ای مؤمنان، باطل نکنید صدقه های خود را با منت و آزار. ببینید اینجا به جای واژه انفاق صدقه به کار برد. صدقه، انفاق، زکات همه یک معنا میدهد. بخشش خود را با منت گذاشتن و آزار دادن باطل نکنید. باطل میشود. پول اگر فقط پول به دیگران دادن بود، پول که به دست اون فرد میرسد، اما این پول که میرسد، قیمتی که براش گذاشتید، همین تحقیری که همراهش کردید، باعث میشود اجر معنویش از دست برود، اون عبادت بودنش زایل شود. مانند کسی که مالش را با ریاکاری میبخشد، این هم باطل کرده. ریا مثل موریانه میماند. موریانه به سرعت چوب رو میخورد، چیزی ازش باقی نمیگذارد. اون پیکره عمل عبادی اگر صادقانه و مخلصانه نباشد و برای رؤیت دیگران باشد، رعا از رؤیت میآید، یعنی مردم ببینند. اگه مردم نبینند اون این کار انجام نمیدهد، میگه باطل میکند، ثوابی نخواهد داشت. فردی که ایمان به خدا نیاورده باشد، ایمان به روز آخر نیاورده باشد و مالش را هم ریایی میبخشد، خدای ضرب المثل براش میزند. میگه اینجور انفاق کردن، انفاق بی ایمان و انفاق ریایی، مثل یک سنگی میماند که بر او خاک است. صفوان علیه تراب. فاصابه وابل، یک باران تند، یک رگباری به او میزند. چی میماند؟ این خاک روی سنگ شسته میشود و میرود. فترکه او سلدا، پس اون صفوان، اون سنگ صاف و سفت باقی میماند. خاک از روش رفته. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اون اجر تو مثل اون خاکی بود که روی اون سنگ بود. ریای تو مثل اون رگباری بود که به این سنگ زد. خاک را از روی سنگ شست، چیش باقی میمونه؟ هیچ. وقت در آخرت یه نگو من آنم که چند میلیون صرف کردم. تو چند میلیون دادی، اما در مقابل دوربین تلویزیون دادی. 70 میلیون شنیدند و دیدم که تو دادی. خب برو از همونها چه سو بگیر. اگر قصد همینم کرده باشی، نیتت این بوده که همه بدانن، تا بعدن تو منطقه خودت همه بگن به به چه آقای بخشنده‌ای، چه خانم سخاوتمندی. خب گفتن، هم از خودت رو بردی، پس از ما چه می‌خوای؟ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اینها قدرت ندارن بر هیچ چیزی از آنچه که کسب کردن. مثل اون بارانه که آمد همه چیز رو شست و برد، اینها توانایی تصرف در مقدورات خود هم ندارن. خداوند قوم کافر را هدایت نمی کنن. آیه بعدش، و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنت بربوت اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فان لم یصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر. یه مثال منفی زد، یه مثال مثبت زد. مثال کسانی که اموالشان را انفاق میکنند در طلب رضایت خداوند. ابتغاء طلب، مرضات رضایت. اونها که انفاق میکنند برای کسب رضایت او، وقتی که مالشان را میبخشند میبینند خداوند میخندد. و همه این ارزش کارشون به این است که لبخند او را ببینند. اگر خنده بر لب فقیری یا یتیمی بنشانی، مطمئن باش این خداست که به جای او میخندد. باید تجربه بکنیم و ببینیم. حالا اگر چنین کردیم، میگه تثبیت هم من انفسه، اینها خدا دلشون رو ثابت میکنن. برای چی انفاق میکنن؟ یکی ابتغاء مرضات الله، یکی تثبیت هم من انفسه، دنبال ثبات قدم میگردن. این نفس شعبه از رب است، مگر نه اینکه او را میخواهی بشناسی باید این را بشناسی، مگر نه اینکه باب خداشناسی خودشناسی است. ما خودشناسی به خداشناسی میرسیم. اگر رضای او میطلبی، به دنبال تثبیت این حالات مثبت نفسانه در خودت باش. حالا مثالش چیه؟ مثل یک باقی به یک بلندی، مثل جنت به رغبت، یک باقی در ارتفاع، اصابها قابلون، دوباره بارانی تند رگباری به آن میزنن. خب این ببینید مثالات چقدر قشنگه. باغ وقتی زیر رگبار قرار بگیرد استفاده میکند از این باران و میوه میآورد. سنگ خاک زده وقتی زیر رگبار قرار بگیرد خاکش شسته میشود و از بین میرود. میگه اینجا این آب رو جذب میکند. چی میدهد؟ فاتت اکل حاضر فنگ، این خوردنیش را میوهش را دو برابر میکند. این باران باعث میشود ثمره این باغ مضاعف شود. اگر هم وابلی به آن نرسید، اگر باران تندی هم به این باغ نرسید، فتلون، یک نمنم بارانی بوده است، باران آرامی بوده است، باز هم میوهی خواهد داشت. میخواد بگه ممکن است انفاق تو به لحاظ ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم این شدید باشد یا ضعیف باشد، به هر صورت میوه‌اش را خواهید دید. خداوند با آنچه که شما انجام میدهید بصیر است. خب این آیه به چی پرداخت؟ یکی باز چرا انفاق کنیم؟ زیبایی فرمود ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم، دو مورد را فرمود. بعد مثال زد که مثال‌های قرآن مثال‌های زیباست، مثال مثبت و مثال منفی زد در این مباحثی که مطرح کردیم. چند آیه بعدی هم از آیه 270 هم دوباره به بحث انفاق پرداخته. اونم تعجب می‌کنه پشت سر هم چرا این همه خدا به این مسئله پرداخته. این همه گفته است و ما توجه نمی کنیم. حالا اگر نمی فرمود چه می کردیم؟ آیه 270 و ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذرن فإن الله یعلم و ما للظالمین من انصار. آنچه که انفاق کردید، نذوراتی که پرداخت کردید، خداوند می داند. برای ستمکاران یاوری نیست. لازم نیست که این آیه که می‌فرماید خدا می‌داند بحث ریا رو می‌خواد نفی بکند و اینکه علمش را به ما گوش زد کند و اینکه لازم نیست اگر کاری کرده ای توی بوق بکنی، وقتی میره توی اداره میره سر کار جات خالی، ما دیروز رفته بودیم فلان جا یه چک کشیدم این مقدار صفر داشت دادم، این مقدار میوه رفتم پخش کردم، این مقدار شام دادم به فقرا به مساکین. خب بیان این مطالب باعث می شود که نفعش و اجرش یا کم بشود یا از بین برود، مگر تشویق باشد. ما هم غالبا می تونیم از طرق دیگر تشویق کنیم. اتفاقا اگه بخوای تشویق هم کنیم، وقتی مردم نمی دانند و غیر مستقیم می فهمند بیشتر تشویق می شوند تا وقتی از زبان خود کننده کار قائل کار می شود. اثرش بسیار کمتر است. به هر حال خدا میگه من میدونم، لازم نیست بگی، خودم جلو چشم خودم اینا رو انجام دادم. این تبت و صدقات فنعم ماهیه و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله بما تعملون خبیر. خب اگر صدقه به پردازی چه بهتر. اگر آشکارا صدقه پردازی، ابداع صدقه کنی، آشکارا صدقه پردازی خوب است، دیگران هم یاد میگیرند به شما اقتدا میکنند. اما ان تخفوها، اگر مخفیش کنید و تؤتوها الفقرا، به فقرا یواشکی بدهید، پنهانی بدهید، فهو خیران لکم، این بهتر برای شما. پس خداوند نمیگه که مطلقاً صدقه آشکار نپردازید. بسیاری از مواقع اراده آشکار کردن هم نداریم، اما آشکار میشود، هیچ اشکاری ندارد، دیگران هم فرا میگیرن. اگر تو قصد ریا هم نداشته باشی مشکلی ندارد، اما اگر مخفی باشد قرآن میفرماد این بهتر است، فهو خیر لکم، این برای شما بهتر است. چرا برای ما بهتر است؟ برای اینکه برخی رذایل نفسانی به واسطه اون صدقه مخفی امکان بروز ندارند، در صدقه آشکار آفتش زیادتر است، در صدقه مخفی آفتش کمتر است، آفت ریا. نظام این بهتر است و این باعث می شود که خداوند سیئات شما را بپوشاند، یکفر عنکم سیئاتکم، اون سیئات را هم تو مخفیانه انجام دادی، خدا بدون این که به تو بگوید اون سیئه ها را می پوشاند. خدا با آنچه که شما انجام داده اید آگاه است. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقو من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. این چرا انفاق کنیم تو این آیه مفصل تر بیان میکنه. پیامبر، هدایت مردم بر تو نیست، یعنی تو این، ما دو جور هدایت داشتیم، به تفصیل اینا رو بحث کردیم، یکی ارائه طریق بود، یکی ایصال الی المطلوب بود. ارائه طریق بر توست، اما رسوندن به مطلوب کار ماست، کار تو نیست. لیس علیک هداهم، لازم نیست تو اونها رو برسانی، ما میرسانی، تو فقط در جانب ما راه رو نشان بده. این هدایت دومی رو داره میگه، ایصال الی المطلوب، نه ارائه طریق، وگرنه ارائه طریق وظیفه پیامبر است. ولکن الله یهدی من یشاء، این خدا هر کرا بخواهد هدایت میکنه، به مقصود میرساند یا نه. آنچه که از خیر انفاق میکنی، مالی را که انفاق میکنید که خیر دوباره نامیده شده تو این آیه، فل انفسکم، همین یک جمله از این آیات رو بفهمیم کارمون تمام است. یادمونه گفتیم که چرا انفاق کنیم؟ گفتم انفاق کنید تا مالتان بپاید، تا مالتان بماند، تا مال خودتان شود، نه مال وارثتان، تا با خودتان به قبر ببرید، تا با خودتان به عالم دیگر ببرید. آنچه را بخشیدی میبرید، آنچه را نبخشیدی میگذارید. لذا می فرماد ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، آنچرا که انفاق کرده اید از خیر از مال برای خودتان است، این مال خودتان است، این تخلیطا لانفسکم می شود. اما اونچه که نبخشیده ای باید بگذاری و بری. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، انفاق نکرده ای جز برای رضایت خدا، برای وجه الله. وجه الله تو آیه 265 ابتغاء مرضات الله ذکر کرد، داره به ما یاد میده، میگه که اونی که میخواید انفاق کنید باید الا ولابد تو این راه باشد، ابتغاء وجه الله. یه جا فرمود ابتغاء وجه الله، یه جا گفت ابتغاء مرضات الله، روی خدا رضایت اوست. لذا گفتم خنده فقیر خنده خداست اگر با قصد اخلاص به او بدهید. آنچه که انفاق کنید من خیرن، مالی را که انفاق میکنید، یوفى الیکم، به این توجه کنید، اینا وعده الهیست، هر چرا در راه او انفاق کنی تمام و کمال به تو بر میگردانیم، توفیه میکنیم، ایفا میکنیم، به تو میدهیم. یوفى الیکم، تمام و کمال وفا کردن. پس فکر نکن از دست می رود. عضو خونه می خواد ببخشه، میگه نبخش، بگذار فردا رو چه دیدی، بهش نیاز داری. اون که می خواد ببخشه میگه مگه نخوندی، خدا بر می گردونه، خدا پر می کنه این پوست را بیشتر از اون. اگه نکنه اون وقت وعداش که راست نیست. ما تنفقو من خیرن یوفق الیکم، هر چی که از مال دادی در میگردونم. ببینید ایمان آوردن یعنی باور کردن این وعده ها. این وعده ها عقلی نیست، این وعده ها قلبیه. چون با به خدا قبول کردیم، خدا رو، پیامبر رو قبول کردیم، میگیم وعده‌هاش راسته، یعنی مؤمنیم. میگید تو از کجا میدانی؟ اثبات کن برای من. میگم میره نمیشه عقلا اثبات کرد، این با ایمانم بهش رسیدم، من به او ایمان آوردم، باورش کردم، راست میگه. و من به شما از طرف دیگه هم بگم این رو تجربه دینی کنید، تک تکتان ببخشید، اون وقت ببینید برمیگردد یا نه. هر کدوم هم میتونیم رو آزمون کنیم. بسم الله. ببخشید و ببینید برمیگردد یا نه. قرار نیستم بلا فاصله برگردد، برمیگردد، بیشترم برمیگردد، اما اون زمانی که خدا صلاح میداند. و انتم لا تظلمون، شما مورد ظلم قرار نمیگیرید، به شما اجحاف نمیشود، مطمئن باشید. خب این چند آیه در سوره بقره بود، فکر میکنم آیات بسیار زیبایی بود، تمام مطالبی هم که میخواستیم جواب بود. اما آیات دیگر هم در این زمینه بحث کردیم. حالا یه آیه منفی بخوانم از مواردی، ما همش فی سبیل الله خوندیم، حالا یک مثال خوندیم از وقتی که فی سبیل الله نباشد. در سوره آل عمران آیه 117 هم وجه منفی انفاق رو خداوند فرموده. آیه این است: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها فر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال آنچه که انفاق میکنن در این حیات دنیایی، یعنی انحصارشون به همین حیاته، یعنی آخرت رو قصد نکردن، یعنی خدا رو قصد نکردن، دنیوی بخشیدن، یعنی به خاطر ارزش‌های پست و متوسط دنیوی مال دادن. مثالی که براتون دادم، پول دادیم تا فردا از من حمایت کنید، میشه حیات دنیا. مثلا ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا، منظوری نیست که همه انفاقات دنیا صورت میگیره، منظور در آخرت که ما پول نداریم که ببخشیم. این ظرف رو نمیخواد بگه ها، این قصد رو میخواد بگه. مثال کسانی که انفاقشان در حد دنیا، عقبا را هدف نکردن، خدا نخواستن، فی سبیل الله انفاق نکردن. یه مثال میزنن، مانند بادیست فیها سرون، سرش با ساده با سین نیست، سوزباد است، بادیست که در آن سردی سخت است. یه بادای میاد تو زمستون درختها رو خشک میکنه، از اون بادا. خب اصابت هر سقوم ظلم و انفسا، این اصابت میکنن به کشزار قومی که به خودشان ظلم کردن، چی نتیجهش میشود؟ هلاک میکنن، نابود میکنه اون هست، اون هست، اون کشزار با این سوزبادی که آمد، باد شدیدن سرد، همش از بین میرود. خداوند به اینا ظلم نکرد، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. پس فکر نکن هر بخششی 700 برابر ثواب دارد، 700 برابر میشود. بخششی هم داریم مثل سوزباد میماند، هیچی برات نمیماند برای آخرت، همه را از دست دست میده. خب این مثبتش، اون منفیش. در همین سوره آل عمران حالا به ترتیب بریم جلو، آیه 133 توصیفی برای متقین دارد این چند آیه. اونجا میاد میگه که به دنبال چه باشید؟ بهشتی که برای متقین آماده شده. بعد اعدد للمتقین الذین، آیه 134 الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. چند تا صفت برای متقین ذکر میکنه، فقط صفت اول مورد نظر ما، صفات دیگه هم عالی است. اونها که انفاق میکنن در آسانی و سختی. یادت باشه فقط وقتی مریضت لاعلاج شد، زیر تخت بیمارستان بود، توی آی سی یو سی سی یو بود، اون وقت وقت انفاق نیست. اون وقت همه انفاق میکنند. اگه تو تنهایی، مگه ممکنه تو نیازمند شده باشی و بدانی او دوست دارد، دعا مستجاب میکند و نبخشی؟ میبخشی، هرچه بخواهندم میبخشی تا سلامتی به خودت یا عزیزت برگردن. اما این میشه سر را میگه وقتی در خانه من بیای، فقط تو زراق نیا، آبروی داشته باش که من تو سرراهم، توی آسانی و سادگی هم در خانه تو رو فراموش نکردم. حالا هم که هیچ جا ندارم، به اجبار باید بیام در خانه تو، حالا آبرو داشته باشم که بگم خدا یادته من وقتی هم بیماری تو خونم نبود در خانه تو در زدم، حالا هم اومدم در خانه تو. این سوال چهارمی بود، در چه حالتی انفاق کنیم؟ من دوباره تکرار میکنم، در ذرا یعنی در سختی ها هممون اهل انفاقیم. چرا انفاق میکنیم؟ راه دیگه نداریم، نیاز داریم. حتی اونی هم که کم ایمانه به این حالت که رسید میگه خب بذار بدم شاید افاقه کرد. ولی تو سرا وقتی که نه بیماری نداریم، دست فرمانده نداریم، حاجتی نداریم، حالا میبخشیم یا نه؟ میشه که سرا در آسانی گشاده دستی، ذرا تنگ دستی سختی. سرا و ذرا به لحاظ مالی هم میشه معنی کرد. یکی انسان وقتی که غنیست در سرا است، وقتی فقیر است در ذرا است. خب تو فقط زمانی که آدم دستش بسته، مگه تو از عف مردم جامعه هستی از تو فقیرتر پیدا نمیشه؟ باور کنید زمانی میشه که خیلی فشار مالی هم که به ما آمده، اما ده ها هزار نفر هستن من نسبت به اونا ثروتمندترم. من دیگه به نان شب که محتاج نیستم، حتی اقل فرض کن بدهکارم، آمدم خونه خریدم یا خونم رو خواستم تبدیل به احسن بکنم، یا فرض بکنید خرج بچه هام کردم، حالا مقدار دستم تنگ شده. همه اینها افرادی هستن تو همین جامعه. آمار میگه کسانی که زیر خط واقعی فقرن، خط قرمز فقر هستن، درصد قابل توجهی است. کم شده ولی هنوز هست. خب نسبت به اینا من هنوز میتونم بخشندگی بکنم، میتونم انفاق بکنم و این خیلی ارزش داره. گاهی وقتا 1000 تومانی که تو این حالت میبخشی، از 1,000,000 تومان که تو حالت سرا و گشاد دستی میبخشیدی، ارزش معنویش بیشتر. خب کاظمین الغیظ، وقتی انسان عصبانیست، غیظ خودش رو، غضب خودش رو بپوشاند. موقع غضب سخن نگوید، موقع غضب ننویسد، تصمیم نگیرد، حتما از تصمیمش پشیمان میشود. یکی از صفات متقین، صفات مؤمنانه، کاظمین الغیظ و العافین عن الناس، آنها که از گناه مردم در میگذرند. اگر میخوای خداوند از گناهت در گذرد، از کاستی های دیگران تو در گذر، و اگر در نمیگذری انتظار نداشته باش که خداوند در گذرد از تو. این سبک زندگی مؤمنان است. و واقعا از این سبک زیباتر کجا سواس را برد؟ یعنی چند تا صفتش اینجا گفته، البته آیات ادامه داره، خودتون مطالعه بکنید این چقدر ارزنده است. متقین چه کسانی هستن؟ حالا بحث ما نیست. پس سوره، بریم سراغ سوره نساء، سوره چهارم قرآن، آیات 38 تا 40 یا حتی 37 تا 40. آیه 37 سوره نساء، حالا این آیات بیشتر باره کسانی است که علیه انفاق تبلیغ میکنن، نه خودشون اهل انفاقن، بلکه بالاتر منفقین را هم بخشندگان را هم مسخره میکنن، جلوشون رو میگیرن، هستن تو جامعه به خصوص تو خانواده ها. یک کسی است که دست و دل بازه تحقیرش میکنن. حالا گوش کنید به آیه 37 نساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آنها که دستشون بسته است، ممسکن، بخیلن، کنستن، نمیدن در راه او، به جیگرشون چسبید. حالا این به این اکتفا نمی کنن، یعمرون الناس بالبخل، مردم را هم به نبخشیدن امر می کنند. گاهی وقتا تو زندگی عضو خان یکیش میخواد ببخشه، یکی دیگهش میگه که نبخش، ما نیاز داریم، احتیاج داریم. حواسمون باشد ما مصداق این آیه یعمرون الناس بالبخل نشیم. آقا میخواد ببخشه، خانم میگه خرج داریم، یا خانم میخواد ببخشه، آقا جلوش میگیره. ببینید کدومش بیشتر اتفاق میفته. بالاخره این موارد داریم، حالا آیاتی هم داریم که میگه زیاده روی هم در بخشش به شرط خود دستت دراز بشود الذین یعترو میشود، اینم نخواستیم، دوست نداریم، خدا نمیپسندد، ولی مواردی هست که به این موارد به اینجا نمی انجامد. امر به بخل نکنیم، وگرنه مصداق آیه سوره نساء میشه. ولی یه دوستی میگفت بی خود نیست، آیه رو تو سوره نساء گفته، حتما ارتباطی بوده توی خونه. حالا یه ارتباط خیلی استثنائیه، من بهش استناد نمیکنم، ولی خودتون برگرد ببینید تو خونه ها بیشتر کدامش اتفاق میفته. بعد اتفاق افتاد و یکتمون ما آتاهم من فضل الله، خدا یه چیزایی به اینا داده، این یه پنهان میکنه. خب بابا خدا بهت داده که ببخشی، خدا داده تو به جریانش بیاندازی، خدا بهت نداده که اینو کتمانش بکنی. اینجا بحث حق نیست، یه وقتی دین داده به ما، رفتیم توی انجیل خوندیم اسم او احمد رو پیامبری که میآید، وقت به زبون نمیاریم، او یک جور کتمانه، اینجا کتمان فضل اوست، بحث همین امور مادی. ما برای کافرین عذابی خارکننده، پس کننده در قیامت آماده کردیم. حالا اون طرفش آیه 38: والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. کیا هستن؟ این دنباله اون کافرین، داشت کافرین رو میگفت. ما برای کافرین عذابی مهین، پست کننده، اهانت‌بار فراهم کردیم. کیا هستن این کافرین؟ آنها که اول از همه نمیگه به خدا اعتقاد ندارن، اول میگه اونها که اموالشون رو ریایی انفاق میکنن. به علاوه صفت دوم، ایمان به خدا ندارن. ایمان سوم، ایمان به روز آخرت هم ندارن، اینا کافرن. پس سه تا صفت برای کفار اینجا ذکر کرد، دوتاش اعتقادی بود، یکیش عملی بود، انفاق ریایی. اگر با عدم ایمان به خدا، عدم ایمان به آخرت همراه شد، کافر. این فرد شیطان هم نشینشه. و من یکون شیطان و له قرینا، هر که شیطان مقارنش باشه، هم نشینش باشه، نزدیکش باشه، چقدر بد قرینا هم نشین و نزدیکی برای خودش انتخاب کرده. و ماضا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما. خدا این کار چشون میشد، چه میشد اگر اینها به خدا و روز آخرت ایمان می آوردن و انفاق میکردند از آنچه که ما به اونها روزی دادیم. خداوند به ایشان آگاه است. پس به اینا تذکر میده، میگه ایمان بیارید به خدا و به آخرت و انفاق کنید از روزی هایی که به شما دادید. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تك حسنه یضاعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما. خداوند یک سر سوزن هم به قول این آیه یک ذره، مثقالی ذره را گناه ظلم نمی کند، ستم روا نمی دارد. اگر حسنه ای باشد، شما حسنه ای انجام داده باشید، خدا چند برابرش میکند، مضاعفش میگرداند. و از جانب خودش برای چنین افرادی اجر فراوانی در نظر گرفته است. یعنی اینها را که ذکر کرد، بعد از اینکه کفار عملی و اعتقادی رو گفت، از اکار میده که من به اینا ظلم نمی کنم، یک سر سوزن یک مثقال و ذره‌تن هم ظلم نمی کنم، اما اگر انفاقتون هر گونه باشد من مضاعف به شما پرداخت خواهم کرد. خب این همه وعده، وعده گزافی قطعا نیست و خداوند این وعده ها رو برای مؤمنان قرار داده است. آیه آخری هم که امروز میخوانم سوره سبا، سوره 34 آیه 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. پیامبر بگو، این قولها جزء قرآن است، به قرآن اضافه نشده. این خودش دلیل به این است که اگه اینها سخن پیامبر بود که دیگه پیامبر نمیگفت پیامبر بگو، خب باید یک کسی باشد غیر از پیامبر و پیامبر گفته باشد تا پیامبر بگوید. پیامبر بگو چی بگم؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، خدای من گشوده است رزق خودش را به همه بندگانش، به بندگانش، و یقدر له، بسط و یعنی انبساط و انقباض را انجام میدهد یا تقدیر را به جا می آورد، هر دو معنا، یبسط و یقدر، را می گشاید و می بندد. و ما حالا آشاد مثال، و ما انفقتم من شیء فهو و یخلفه، هر چیزی را که شما انفاق کنید او به جای آن بازده می کند، جای خالیش را پر می کند، او جانشینش می کند. خلف یعنی جانشین، اخلاف یعنی جانشین کردن. 1,000,000 انفاق کردی، فهوه یخلفه، او به جای این 1,000,000 که تو در راهش دادی جانشینش را به مال تو باز می گرداند. میگم اثبات عقلی کن، همونطور که گفتم این جزء ایمان ماست، ما به این ایمان آوردیم، قبول داریم که چنین میشود. و خوب خیر الرازقین، او بهترین روزی دهندگان است. باور نداری؟ در راه او به دیگران بده، او به تو میدهد. حالا این بحث ادامه خواهد داشت، این یک جلسه دیگه هم ما درباره انفاق بحث خواهیم کرد. این آیات من میخواستم گزینش کنم، به نظرم رسید هر کدامش یه ظرافت‌هایی دارد، یک بار حداقل اینا رو کنار هم نشاندن خالی از لطف نخواهد بود. امیدوارم که خدا به همه ما توفیق عمل به مناسک دینی من را از جمله نماز و انفاق عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. این مسئله اعتدال هم در دین ما وجود دارد، هم در لسان حکمت وجود دارد. یک نظریه در فلسفه اخلاق داریم به نام نظریه وسط اخلاقی. نظریه در خارج از دین تو حوزه فلسفه مبتکرش ارسطوس. نظریه وسط اخلاقی، بیان ساده‌ترش، بیان فارسی‌ترش نظریه اعتدال اخلاقی است. اعتدال اخلاقی یعنی این که شما در هر خلقی یه افراد دارید، یه تفرید دارید، یه حد وسط دارید. مثلا تو بحث شجاعت تحور داریم گستاخی و جبن داریم ترسویی. شجاعت حد وسط گستاخی و جسارت و تحور است و جبن و ترسویی و بزدلی. میگه شجاع باشه. تو این مثلا مثال میزنم، میگه سخاوت داریم و بعد اسراف داریم و امساک داریم. یه فردیست دستش بسته، یه فردیست که هیچی پیش خودش نگه نمیداره، همش از دستش میرود. یکی هم نه، میبخشد اما به اعتدال میبخشد. همین سوال اونجا هم مطرح میشه، حد وسط رو چگونه پیدا کنیم؟ حد وسط رو میباید با شرایط زمانی مکانی یافت. ممکن است در یک شرایطی الف حد وسط باشد، توی شرایط دیگه ب حد وسط باشد. نسخه واحدی برای حد وسط در مورد هر فردی در هر زمانی نیست. خود ما میتوانیم این حد وسط رو پیدا کنیم. این که به امام علی مثال زدید، ما اتفاقا میگیم ایشون حد وسط دینی هستن. این گونه نبود که در همه، حالا شما یک مثال فرض بکنید تو سوره ده رو در نظر نگید، اون یک کاراکتر است مونده به جای خودش، اما در مواقع دیگه که داشت مال خودش رو در راه خدا فی سبیل الله ابتغاء مرضات الله به یتیم و مسکین و فقیر بخشید، چیزی برای خودش و خانوادهش نمون، مجبور شد اون روز رو، روزه‌ای که گرفته بود، با آب افطار بکنه. هیچ نانی نبود، اون که داشت در راه خدا. خب این یک مقطع. اما اگر فرض بکنیم اسراف و تبذیر اون می شود، اسراف در بخشش، که بگیم ایشون در تمام زندگیش هر چه داشت رو بخشیده جوری که دستش جلو دیگران دراز شود. ایشون هرگز چنین نبود. اگر می بخشید فردا می رفت دوباره کار می کرد، چاه می کند، درخت قرص می کرد، نخلستان درست می کرد، از طریق این امرار معاش می کرد، هرگز هم محتاج به غیر نبود، همیشه هم دست بالا رو در بخشش داشت. اما اینکه حالا امروز ما عیناً همان گونه میتونیم باشیم، باید ببینیم ایشون اگر امروز میبودن همان میکردن یا به گونه دیگری اون حد اعتدال رو انجام میدادن. به هر حال جواب من تو یک جمله، اعتدال مثل بحث ریاضی یک چیز ثابت برای همیشه نیست. مثلا میگیم عدد پی ثابت است، بسیار اعتدال سخاوتی، اعتدال اقتصادی مثل عدد پی نیست که مثلا 3.14 صدم در همه جا باشد. این در هر شرایطی نسبت به هر فردی تفاوت میکنن. چه کسی میسنجد؟ خود ما میسنجیم یا عرف زمان ما تشخیص میده؟ عرف هم خیلی خوب این رو تشخیص میده. سوال داریم که مثلا خیلی سواله
در مثال مثلا مثلا با تعدادی که در معظم اشکالی و خوبی بشه که من این رو هم دیمن به ازدواج رستن در انبال هم نیست شدید رستن چنانچه یک در مطابق آقای ما رو میشترک همین هم این با خانتر به همسر به این مورد رستن تکلیم چیست در بسیده به مورد
کجا فهمیدی؟ خانمی پرسیده، خودش نوشته. این هم میتونی آقایی پرسیده باشه. همه مال که در زندگی وجود دارد لزوماً مشترک نیست. هم مرد میتونه مال اختصاصی داشته باشه، هم زن میتونه مال اختصاصی داشته باشه. اون چه که فرض بکنید خود مرد رفته بخشی از مال رو موظف به عنوان نفقه، به عنوان مخارج زندگی داخل بکنه، حالا اگرم زن هم کمک میکنه چه بهتر. این بخشی از مال رو به عنوان مخارج مشترک زندگی دارن ازش استفاده میکنن. سوالش رو قطعا در این مورد. اما همه اموال لزوما این نیست. فرض بکنید این خانم ارثی هم از پدرش بهش رسیده، تمایل هم ندارد این رو وارد زندگی زناشویش بکنه، به نام خودش هست، از بهره اون هم اجاره اون هم داره استفاده میکنه. مرد حق نداره بیاد بگه که تو جناب عالی باید این رو وارد زندگی من بکنید. اگر زن راضی بود خودش آورد بسیار خوب، اما مرد باید توجه داشته باشد به میزانی که این مال اختصاصی وارد زندگی او شده زن در اون زندگی شراکت خواهد داشت. هاکذا مرد هم میتونه همون چگونه باشه. میتونه فرض بکنه رفته کاری کرده، شخصا نفقه خارج از نفقه‌اش هم پرداخته. این مال خودشه. مایل هم نیست این رو وارد زندگی بکنن. از هر دو میتونن مال اختصاصی داشته باشن. قانونا هم میدونید اگر خانم حساب بانکی داشته باشد، شوهرش به بانک مراجعه بکند، بگه بی زحمت موجودی خانم بنده رو بدید، میگن جناب عالی چه کاره هستید که ما موجودی ایشون رو بدیم؟ موجودی فقط به خود صاحب حساب داده میشود، هیچ ربطی هم به شما ندارد. و هر دو هم باید شرعنش هم همین جوریه. این که زن کسبی کرده، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، نص قرآن هم هست. این در این مورد زن استقلال اقتصادی داره، به هیچ وجه هم در این مورد تحت ولایت مرد قرار نداره. اما اگر فرض کنیم خانم توی خانه داره کار میکنه، بیرون از خانه هم کار نمیکنه، مردم هست که وظیفه شرعی و قانونیشه که نفقه رو بپردازد. خب توی اینجا صرف این که بازده اقتصادی از درک وارد خانه میشه و مرد میاره، این باعث نمیشه که باز بگیم زن در امور خانه هیچ شراکتی نداره. به خاطر اینکه زن که وظایف زندگی رو داره انجام میده، بخشیش اجرت ندارد، اما بخش دیگریش ولو اجرت نگیرد، این اجرت شرعی به عهده مرد خواهد بود. اکثر کارهایی که خانمای خانه‌دار توی خانه‌شون دارن انجام میدن، اینها اگر جا قرار بشود ایشون این کار انجام نده و خدمتکار بخواد بگیره مرد و این کارو انجام بگیره، میبینید بخش مهمی از زندگیشو باید بپردازد. شستن ظروف، پختن غذا، بچه داری، نظافت، همه این امور، دوخت و دوز و پخت و فضا، همه اینها میبینید یک قرون هم به همسرش نپرداخته. حالا اگه خدای ناکرده زندگی به جدایی کشید، میاد میگه که بنده که نفقت رو پرداختم، اینم مهریه، پشو برو، این اشکال شرعی داره. به کجا باشم برم؟ این اجرت کارهایی که من کردم تا کنون کجا رفت؟ وظیفه من که نبود. آنچه که خدا و پیامبرش به من گفتن من همسر تو باشم، قرار نبود که من خدمتکار تو باشم. لذا تو این مال اینا چی میشن؟ شریک میشه. اجرت و مثلش هم حساب کنید، از اول زندگی تا اون زمان غالب آقایون بدهکار میشون، بدهکار خانمشون میشون. نسبت به این حال هیچ زنی نیامده بگیره، ولی زمانی که کار به جدایی کشید متوجه باشیم این مقدار مرد بدهکار همسرش میشه. اگر قرار شد انفاق بکنه، اگر خانم اینو پرسیده بهش توصیه میکنیم که زحمت از اون مال اختصاصیت ببخش، به ثوابش هم مال خودت باشد، چرا میاد مال مشترک میبخشی؟ آقا نوشته میگیم برو از همون مالی که تو بانک گذاشتی به خانمت هم نگفتی ببخش، چرا میخوای از مال مشترک ببخشی؟ اما اگر از مال مشترک میخواید ببخشید هر کدامتان، میباید با رضایت دیگری باشه. من نگفتم هم صرفا مرد یا زن، هر کدام که میخواهد ببخشد رضایت دیگری رو تحصیل بکنم. توی زندگی های مشترک هم میشود به گونه ای رفتار کرد که انسان رضایت اجمالی طرف مقابل رو حدس بزنه و یه اذن کلی داشته باشه. فکر نمی‌کنم هیچ کدوم ما یکی یکی مثلا خانم اون رو هم بازخواست بکنیم بگو ببینم امروز پول به گدا دادی یا ندادی، از من اجازه گرفته بودی؟ خب دیگه این زندگی که برای یه قرون دادنش هم بخوای اجازه بگیری چندان لطفی نخواهد داشت. بله حالا اگه خواست چند میلیون کمک بکنه، اون قطعا اجازه قبلی چه زن چه شوهر نیاز خواهد داشت. من سوال جواب تفصیلی که شما دیگه باشی نزنی روش من یادم دارم حالا بزنم اولش رو بگم تا. خب در مورد اون عقل یا زائد نسبیست، انسان هر مقدار که به خودش کمی سخت بگیرد چیزی باقی میماند. حالا توی این وقت تو فقه بحث شده که اگر اومدیم سخت گرفتیم آیا مشمول زکات میشیم یا نمیشیم، خیلی دقت هم شده. یعنی بحث ریاضی نیست که مقدار مخارج ما این مقدار تومان است، میتونه آدم مقدار کمترش کنه، میتونه مقدار بیشترش بکنه. همین مقداری که یه مقدار به خودی سخت گرفت و اضافی مون، از اون میتواند ببخشد. حالا اونجا ناظر اصلیش به بحث انفاق واجب است. انفاق واجب نسبت به باقی مانده تعلق میگیرد. اگر چیزی باقی نمانده باشد دیگه انفاق نخواهد. انفاق مستحبی هم در مورد باقی مانده در صورت سخت گرفتن بر خود پیش میآید. در مورد سال دوم در مورد زکات اگر باشد، فقها شرط ایمان را گذاشتن. ایمان اسلام هم جزءش هست، اما در مورد فقیر که میخواید بدید میگن این فقیر باید شرایطی داشته باشد، مثلا تجاوز به فسق نکند. یه فقیری هست پول که بهش میره قمار میکنه، خب لازم نیست من برم انفاق بهش بکنم تا قابل قمار بکنه، یا میره شرب خمر میکنه. اما یک کس دیگه هست اگر این پول رو دادیم بهش باعث میشه دلش سمت دین برگرده. اینا حالات مختلف دارد. گاهی وقتا انفاق ما باعث می شود حب قلبی به سمت مؤمنین پیدا کند. اگر نماز نمی خوانده این باعث نماز خوندن او شود. اینجا حتما باید بدون. یه وقتی هست انفاق می کنیم این باعث می شود که ایشون در این بیدینیش تشدید شود. اگه یقین داریم که وقتی بنده انفاق می کنم به اینجا می انجامم، بگیم نه خیر نکن. حالا اگه مردد باشیم نمی دانیم حالت اول است یا حالت دوم است. خب اینا بحثه میبینی شقوق مختلفی پیدا کرد. فکر نمی کنم ما به یقین برسیم که دادن پول به این افراد باعث تثبیت اینها در اعمال خلاف شرعشان بشود. اگر همچون یقین نداریم میشود به این افراد داد، ولی اگر یقین داریم خیر. البته فقها قیودی انجام برای این موارد ذکر کردن، از جمله شرط ایمان رو گذاشتن که اگر اون شیوه بخوام عمل بکنیم در این صورت زکات به عنوان مال واجب رو نمیشه به این آداد، ولی مستحب بهش بحث دیگه است.
یه
سوال دیگه
که
پرسیدن
که اگر مستحبتنا آبادی
من یادم میاد مثلا سوالاتون خیلی سوالای درخشانی. سوال اولیه در مورد انفاق قرب مکانی شرطه. اتفاقا اینجا فقها دقت کردن، خوبم دقت کردن، میگه اگر شما تو شهر خودت تو منطقه خودت فقیر یافت میشه و تو مال رو زکات رو میخوای ببری جای دیگه صرف بکنی فقیری که دورتره، معلوم نیست مجاز باشی. حرف حسابیه. یعنی اگر شما تو آپارتمان خودت داری زندگی میکنی، یک کسی هست میبینی فقیره، مالش اون شب نداره بخوره، حالا بلند میشی میری تو شهر زادگاهت میخوای بدی، و همینجا تو اون تو رو میبینه. خیلی مهمه، اون میبینه تو چجوری داری خرج میکنی، میبینه چجوری داری با بچهات رفتار میکنی، اون شراکت شلان در مال تو بیش از اونه که تو رو نمیبیند و دورتر است نسبت به اون. حالا افرادی که خیلی از ما دور هستن اونا هم چند حالت داره. یه وقتیه اگه ما ندهیم انفاق نکنیم طرف میمیرد از گرسنگی، خب این یه مطلب دیگری است. یه وقتی که نه فقیره از گرسنگی نمیرد. در مورد این که از گرسنگی بمیرد واقعا بمیرد به نظر من خیلی بحث بعد مکانی ملاک نیست، همه ما مسئول هستیم. یه بار آمار گرفته بودن میزان غذاهای اضافی که توی آمریکا به دریا می‌ریزن به خاطر اینکه نمی‌دونم تورم نشود و مسائل اقتصادشون رعایت بشه، بسیاری از گندم و تولیدات دیگه‌شون به دریا می‌ریزن. اگر همین رو فقط به افریقایی‌های گرسنه کمک بکنن اصلاً گرسنگی از دنیا رخت برمی‌بنده. اضافه نون شهر تهران رو که می‌دونید روزی چند تن می‌شود، همین رو در نظر آمار به ذهن بنده نیستونه که یادشونه بیایه ذکر بکنن، همین رو ما بیایم و بازیافتش بکنیم و کمک بکنیم به کسانی که واقعا فقیرن، مثلا عوض بشه. خود شما چند بار تو همین شهر شاهد بودید که افرادی آمدن و این سند چیزای محل زباله رو بالا و پایین کردن و چیزایی رو از توش پیدا کردن و با خودشون بردن؟ دیدید یا ندیدید؟ چند بار دیدید کنار قصابیا آمده مادری دنبال استخوان میگرده که ببره برای بچه‌هاش؟ خب اگه اینا وجود دارن فکر نمی کنم اون وقت دعای منو تو مستجاب بشه، نه هر چه بنده هم اهل نماز شبم باشم. اینا شرط استجابت دعا، شرط ایمانه. یعنی اگه کسی میخواد فخر بکنه بگه من همچو جامعه رو دارم اداره میکنم، باید اینجور افراد توش پیدا نشه. رو باید کوشش بکنه، تدبیر بکنه که این موارد رو ریشه کن بکنه. وقت اگر آمدم به بنده بیر زور پاش کردم، یه سری خرجای کردم، پس یه پوسترای درست کردم، میگم بابا اگه خرج این پوسترا رو کاغذ عادی بزن، بیلبورد نمیخواد درست بکنی، روی چهار تا کاغذ عادی بزن، اضافهش رو کاری بکن که دیگه کسی نره تو سطح زباله دنباله قضا بگرده. وقت این میشه یه جامعه دینی تر. اگه میبینید تو اطرافتون این موارده، کافیه یا قصابه در خونتون برید بپرسید، اگه خودت هم گوش نمیخواد ببین همچه افرادی هستن یا نه، چه بالای شهر چه پایین شهر چه وسط شهر فرق نمیکنه، هر جاش که بری هستن یا نیستن. در این صورت بحث مکانی گفتم لازم است به خاطر رؤیتی که صورت میگیره. سال دوم چی بود؟ ولی چه بود قبل از من یادم رفت قبل از حضور مالیات اجتماعی، اگه منظور مالیاتی که دولت میگیره منظور اون بوده علال قاعده، گفتم این بحث دشواریه که ما بیان بگیم چون مالیات به زور گرفته میشه، لازم هم هست گرفته بشه، یعنی لازمه زندگی شهروندی دادن مالیات است، یعنی اصلا نشاندهنده متمدن بودن است، الزامی هم هست، یعنی تو داری از اسفالت استفاده میکنی، داری از برق، داری از امورات تو خیابون که رد میشی، این پول برقی که داری میدی با مالیات داره تامین میشه، تو برق خونت رو داری میدی. اما اونجای دیگه امنیت دارد، این امنیت بالاخره پلیس خرج دارد، حالا هر رژیمی هم باشد فرق نمیکند، مالیاتی که پرداخت میشود حداقل است برای امنیت و برای زندگی در شهرهای مختلف در یه جامعه، این لازم است داده شود. حالا این بحث مالیات دینی اگر ما میتونستیم این دو تا رو در هم ادغام بکنیم قطعا اینها مفید بود، میتونست یک جا بشود. هنوز به اون حالت ایدئال نرسیدیم، شاید کمتر زمانی هم برسیم. اگر همین بگیم که من دارم مالیات میدم یا از من مالیات میگیرند، اگر حقوق بگیر باشی که چه بخوای چه نخوای مالیات ازت قبل از اینکه حقوق به دستت برسد مالیات به خزانه وزارت دارایی رفته است، بعدن حقوق به دستتون میرسن. اگر کاسب باشی که خب حالا مسئله دیگریست، به هزار یک راه میتوانی کاری بکنی که کمتر بدهه یا بیشتر بده. ولی مالیات دینی حسنش اختیاری بودنشه و اون مالیات دولتی که میدهی، حکومتی که میدهی، اون نه قصد قربت لازم دارد نه ثواب لازم دارد، منافع دنیویش هم انسان استفاده میکند، ولی این ثواب ها اگه میخوای دنبالش باشی و اون حالت وجدانی و روحی میخواد برات حاصل بشه، به نظر میرسه که نتوان اون رو درش ادغام کرد. حداقل میتونم بگم انفاق مستحب مطلقاً از مالیات دولتی بیرون است، انفاق واجب جای بحث دارد. حالا ببینیم چه میزان این جلسات ما گنجایش داشت بهش بپردازم. برخی بحثای کردن که یکی بتواند جایگزینش بشود، اما هیچ کدوم به مرحله افتا نرسیده که مالیات حکومتی بتواند جانشین خمس یا زکات بشود، صرفا احتمالات علمی داده شد. در مورد احزاب هم ما باید کوشش بکنیم، میشه یک شرایطی آرمانی فرض کرد که این بتوان یک حزبی مثلا حزب الله واقعی قرآنی باشد و بگیم مصرفی که در باره آن میکنیم همان حزب اللهی که در قرآن آمده، اما از آنجا که هر کداممون میگیم حزب الله واقعی منم و نه شما هستی، کار مشکل میشود. توصیه بنده اینه که از وجوهات شرعی در این امور استفاده نفرمایید تا اطلاع ثانوی و کوشش بکنید که اون امور با حق عضویت داوطلبانه اعضا میباید تأمین شود. وجوهات شرعی همون راه‌های دیگری که دارد انقدر مهم هست و اونها هم به اشباع نرسیده و تا زمانی که به اشباع نرسیدن اینا مسائل ثانوی میشود. میشه به طور کلی در اشاعه ضوابط دینی از جمله آزادی و رعایت حقوق مردم تو جامعه صرف کرد، اما زمانی که بحث سلیقه های متفاوت سیاسی پیش میاد این کمی دشوار است که به این نظر برسیم. لذا بعد توضیح جواب مشخص بنده تا اطلاع ثانوی در این موارد استفاده نفرمایی. نکن خودت نوشته داشتی. خب. اینم باب شوخی. آخرین تسلیم دیگه آخرش که بود. دیگه کم کم وقت نماز شد. خوبی گذشته. خب.
گفتن شما نیت انتخاب را بوده در تو قرار مرد کرد از اتنار را بزاید تو قرار به قرار نیت دارید وضعیت کسی که از دیدن مشکلی کسی توسط و وقتی درست و روزن بزرد و به رضایت برستن یا به عبارت برای رضایت خود انتخاب کند چه کنه است؟ آیا پاداشی از دیگه بودا خواهد مشابه همون خوشنه که اگر انتخاب تقریبا کنمان انجام ولی بعدا کسان اطلاع پیدا کنند که انسان از این اطلاع دیگران در دل داشت که اینو انبساط خاطر آیا حالت ریا هست؟
نه، نه هیچ اشکالی ندارد. کدوم آدم پیدا میکنید که وقتی بشنود که مثلا فردی به کمک او گشایشی در زندگیش ایجاد شد و خوشحال نشود؟ خوشحالی بسیار امر مطلوبی است. حتی اگر من به قصد خوشحال کردن دیگران همچنین بکنم باز خوبه، میتونم بگم این خوشحالی در راستای رضایت خداوند قرار داره. اینا توی فقه بهش میگن دائی علی دائی، یعنی انگیزه بر انگیزه. انگیزه اصلی رضایت خداوند است از طریق رضایت مردم. من مستمندان را راضی میکنم تا خدا را راضی کرده باشم. بسیار کار خوبی است، همین کارم انجام بده، هرگز هم ریا نیست. اگرم من قصد رؤیت شما نداشتم اما شما دیدید، شما هم رفتی نقل کردید، چشکار ندارد. مهم اینه که من قصد نداشتم که شما ببینید. علاوه خداوندم که محکوم نکرده بود به طور کلی شما حق ندارید علانیتن ببخشید. گفتود علانیتن ببخشید خوبه، اما مخفیانه ببخشید بهتر است. لذا یه خوب داریم یه خوبتر داریم. اونی که مشکل داره اینه که من در بخششم چه پنهانی چه آشکاری آشکارا قصد خداوند نکرده باشم، میخوام بالاخره به گوش مردم برسونم. شب پنهانی رفتم دادم اما صبح میگم جات خالی، ما دیشب پنهانی رفتیم بخشیدیم. خب این هم میشه یه جور کاری که بعضی میان میکنن، میگیم چرا خوابالودی، میگه جاتون خالی ما دیشب نماز شب داشتیم میخوندیم، برای همین چشممون مثلا اینجوری شده. خب اینا باعث میشه که همه ثوابش از دست بره. یا غیر مستقیم ذکر میکنه چرا روز اینجوریه، با اجازهتون روز هستم. خب حالا میخوای بگیری که لازم نیست که بگی، که یا زمانی که دیگرون میبینی برخوردش یه روز دیگه روزه بگیر. حالا روزه که لازم نیست، همون روزی که تو چهار نفر میان سراغت به همه به ابراز بکنی که من روزه هستم. که اگرم نه فرقی نمیکنه برات، مهمون داری روز مستحبی روزه نگیر، روزی که کسی مهمانت نیست این کارا رو انجام. بالاخره خدا آدم بهترین داوره برای مسائلش که ریایی کار میکند یا خدایی کار میکند. انشاءالله موفق باشیم همه رنگ خدایی به زندگیمون بزنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.